أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بحثی رو که انشاءالله خواهیم داشت در رابطه با توضیح دعای شریف ندبه است. ندبه مفهومش همان ناله کردن و درد دل کردن است. قهرن مقصود از این دعا درد دل کردن به درگاه خدای متعال است. با این مضامینی که ما در این دعا میخوانیم در این جلسه یک کلیاتی رو در رابطه با جایگاه دعای ندبه از جهت صحت مضامینش خواهیم داشت. دعای ندبه در روزهای جمعه و اعیاد مهم خواندنش مستحب است. روزهای جمعه به طور خاص متعلق به آقا امام زمان علیه السلام است. در اعیاد مانند عید فطر و عید قربان و عید سعید قدیر که از اعیاد مسلمین است، روز جمعه هم از اعیاد مسلمین است در ایام هفته، اونتهان از اعیاد مسلمین در ایام سال است. ما این تضرع و این درد دل رو به درگاه الهی در قالب این دعا داریم. قسمت اول این دعا حمد و ستایش پروردگار متعال است. مقداری از این دعا در رابطه با ویژگی های کلی و اساسی انبیاء الهی است که جایگاه نبوت و رسالت رو از جهت خصوصیات روحی و معنوی بیان می‌فرمایند و سپس به جایگاه نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌پردازد و مقدار زیادی از این دعا ما را متوجه به ساحت مقدس آقا امام زمان علیه السلام می کند و ویژگی های اون حضرت رو بیان می کند. این دعا یک زبان و لحن خاصی داره در میان دعاهای دیگری که ما از ائمه علیهم السلام داریم. این یک متن خاصی است، یک زبان خاص و درد دل خاصی با خدای متعال است. این اولا. و ثانیا این دعا در کتاب‌های اولیه رسیده از جانب عالمان دینی ما که اونها صاحب کتاب‌های دعا هستند آمده که از بعضی از راویان نقل می‌کنند که این راویان در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام بودند. منتها این که این دعا به طور مستقیم از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام باشد، این رو به طور قاطع ما نمیتوانیم بگیم. اما چون در این کتاب‌های معتبر آمده، عالمان ما با تکیه به این کتاب‌های معتبر و اینکه مضامین این دعا منطبق است با معارف قرآن و سنت، از این جهت رجاءً نظر به استحباب خواندن آن دادند. یک تحقیقی از جهت سند مؤسسه امام هادی علیه السلام نسبت به این دعا کرده است، تحقیق خوبی است. مطالبی که اجمالاً عرض کردم بعد گرفته از این تحقیق است که از جهت سند چندین خلاصه مصدر برای نقل این دعای شریف ذکر شده است و عالمان برجسته‌ای از علمای شیعه مانند سید ابن طاووس رضوان الله علیه که در میان عالمان شیعه اگر نگیم بی نظیر است، قطعا کم نظیر است از جهت اون جایگاه والای معنوی که دارند. در کتاب هم مصباح الزائرشون هم در کتاب اقبال الارمال آوردن. یک نکته‌ای که برای اعتبار این دعا بیان می شود و این نکته بسیار مهمیه این است که مضامین این دعا منطبق است با معارف کتاب و سنت که البته در این کتابی که تحقیق شده از مؤسسه امام هادی علیه السلام به نوعی آیات و روایات، عمدتاً روایاتی که در ذیل فرازهای این دعا میتوان بهش رسید و این بزرگواران در تحقیق بهش رسیدن رو میآورد. منتها بحثی که ما داریم صرف بیان روایات نیست. خب قطعا روایات رو بیان میکنید. نوعا روش ما در مباحث یک روش تحلیلیه که مفاهیم و معارفی که در فرازه های دعا یا زیارات آمده، اونها رو به مقداری که ذهن میرسه از جهات معرفتی اونها رو تبیین میکنیم که قطعا با آوردن روایات همراه یا آیات. این نکته دوم. نکته سوم این است که علمای ما یه بحثی رو دارند که اگر عملی، حالا دعا باشه یا زیارت باشه یا عمل دیگری، نقل بشود و به نوعی به ائمه علیهم السلام نسبت داده بشود و ناقلین آن عمل انسانهای معتبری باشند و مخالفتی با معارف و مطالب متون اصلی قرآن و سنت نداشته باشه، عمل به آن اجر و پاداش خودش رو داره که این رو اصطلاحاً من بهش میگن در بحث‌های فقهی و اصولی حدیث من بلغ. حدیث من بلغ همینه، کسی که بشنود یک مطلبی را از پیامبر یا عمدتاً پیامبر کسا شد و اهل بیت علیهم السلام همچنین است و به آن عمل کند، اجر و پاداش اون عمل رو خواهد یافت، اگرچه در واقع اون امام یا رسول این مطلب رو نفرموده باشند. از این جهت ما ملاحظه میکنیم عمل به این دعا از این جهت هم مطلوبیت داره که اولا جنبه دعایی داره، دوما جنبه اظهار ارادت به انبیا و اولیاء الهی، و در مرحله سوم اظهار ارادت و محبت و معرفت نسبت به جایگاه امامت و ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام زمان علیه السلام دارند. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که در مواجهه با دعای شریف ندبه ما باید بهش توجه بکنیم این است که بعضی از متون گاهی به عنوان دعا معرفی میشه، ممکن است جنبه زیارت هم داشته باشه. دعای ندبه اینگونه است که هم جایگاه دعایی داره که به نوعی با خدا ما سخن میگیم، اما از اونجا که عمده مطالبش فضائل اهل بیت و امام زمان علیه السلام است، جنبه زیارت هم پیدا میکنه. ما کمتر در حال دعایی داریم که دو جنبه رو داشته باشه. دعای ندبه یک چنین خصوصیتی رو داره، منتها به صورت دعا بودنش بیشتر لفظ دعا، عنوان دعا بیشتر غلبه داره. این چهار نکته رو ما باید بهش توجه داشته باشیم در مقام ورود به خواندن این دعا و استفاده به حال فکری و معنوی از این دعای شریف. بله، به هر حال چون مسئله دعا و زیارت اساسش توجه به ساحت قدس ربوبیه. ما اگر پیامبری را یا ولی از اولیاء الهی رو زیارت میکنی، قصدمون این است که از این طریق یک توجه خاصی به ذات اقدس الهی بکنی و این ولی خدا را واسطه در ارتباطمون با خدای متعال قرار بدیم و از طریق تعلم و فراگیری و حال معارف این ولی خدا ما بتوانیم اون راه ارتباط با خدای متعال رو فرا بگیریم و زیارت اساساً مقصدش اینه که از طریق امام ما به خدای متعال متصل بشیم، همان گونه که خدای متعال در زمان حیات پیامبر یا ولی خدا به ما سفارش کردن که اگر ما بخواهیم به سوی خدای متعال بیاییم از راه وسیله بیاییم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای مؤمنی تقوا داشته باشی و وسیله به سوی خدا را جستجو بکنی. و اساساً جنین دین الهی، مخصوصاً دین اسلام که دین خاتم و ابدی است، بدون ارتباط با اون کسی که دین را از خدای متعال میگیره و به بشر میرساند، بدون ارتباط با این واسطه ما دین الهی نخواهیم داشت. اگر کسی توهم بکنه که ما میتوانیم با خدای متعال مستقیما ارتباط برقرار کنیم، این نه حرف معقولیه و نه شدنیه. از این جهت این زیارات و این دعا که محتواش یک توجه خاص به مقام نبوت، نبوت عامه، به مقام نبوت خاصه نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، اهمیتش به این جهته که ما بخواهیم اون دیدگاه معرفتی خودمون رو در تدین و قبول دین الهی این رو اظهار بکنیم. و اساساً محتوای دعاها اینه که اون ارتباط رو با خدا برقرار میکنیم، اونتا ما اون فهم و زبان ارتباط با خدای متعال رو نداریم اونطور که شایسته مقام ربوبیت. این اولیا خدای متعال بهش به اینها این فهم و این زبان رو دادن، از این طریق ما ارتباط برقرار میکنیم. در زیارات همین چنینه که به هر حال ارتباط با خدای متعال است، منتها از طریق این اولیاء الهی، همونطور که در زمان حیاتشون ما مأمور هستیم که نزد این بزرگواران بریم و ارتباط محبتی و ولایتی با ایشان داشته باشیم، تا این ارتباط محبتی و ولایتی و اظهار تبعیت از ایشان، اون ارتباط محبتی و اطاعتی از ذات اقدس الهی رو برای ما تحقق بده. که حالا تو این دعای ندبه این مسائل آمده. قرضم این کلیات اولیه است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. زیارات هم که میریم باید با این دیدگاه بریم. از این جهت زیارت ائمه علیهم السلام برای ما سیاحت نیست، در حقیقت یک سفر روحانیه که باید اون شرایطش رو داشته باشیم تا استفاده بکنیم. این دعای شریف هم چنینه، باید ما اون شرایط روحی و فکری رو آماده داشته باشیم و بدانیم داریم چی میگیم تا اینکه از این دعا خوندنش استفاده بکنیم. که خلاصه این است که ما اولا اعتقادات حق رو باید داشته باشیم که در این دعا آمده، دوم تثبیت این اعتقادات حق است که اصل دومه، که ما در داشتن اعتقادات حق باید تثبیت بشیم تا به نجات و سعادت برسیم. و این دعا در حقیقت تثبیت میکنه، خواندن مستمر آن تثبیت میکنه این اعتقادات حق و ابراز محبت به درگاه اولیا، که از این طریق ما ابراز محبت به خدای متعال و اظهار اطاعت میکنیم و در واقع زیارت که از کلیم دعای ندوه هم یک نوع زیارتیه، بیعت با امامی که اظهار سرسپردگی نسبت به امام است که ما شما را به مقتدا بودن، به این که واسطه از جانب خدای متعال هستید برای دستگیری ما تا آخرین مراحل کمالی به سوی خدای متعال از جانب خدا هستید، این بیعت مضمونش اینه که از زیارت و اینها این مسائل رو داره و دعای ندوه هم این مضمون رو به ما القا میکنه. این 4-5 مطلب رو ما در شروع به خواندن دعای ندوه و همینطور توضیح و توجه به معارف این دعا باید انشالله بهش ملتزم بشیم تا اینکه انشالله بتوانیم از این دعا استفاده بکنیم و به نوعی بتوانیم اگر شبهه‌ای در اعتبار این دعا برای ما پیش اومد، کسانی یک خدشه‌ای کردن، یک جوابی این چنینی بدیم که یک حجتی هم باشه برای ما در خواندن این دعا و این که به نوعی مضامین آن را به اولیاء دین علیهم السلام نسبت بدیم. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق هرچه بهتر بهره برداری از معارف دینمون و ارتباط خالصانه با اولیائمون برقرار کردن و تبعیت مستمر تا آخر عمر از اولیائمون و امام زمان علیه السلام عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.